این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
غرب به تصمیم ایران برای افزایش میزان غنی‌سازی واکنش نشان داد. بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران ادامه دارد. و امروز در اوکراین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری است. ساعت 7 شب به وقت تهران، 4:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شب شما بخیر. من مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی در شامگاه یک شنبه 18 بهمن ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 7 فوریه 2010 میلادی. دوستان، با این امید که در این شب‌های سرد زمستونی آرزوهای گرم ما را پذیرا باشین، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم. به مدت 1 ساعت و با بخش‌های متنوعی چون گفتگو، گزارش، تحلیل و خبر که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. اما قبل از همه به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان میریم با هانا کاویانی. هانا سلام.
با سلام. با اعلام تصمیم ایران مبنی بر غنی‌سازی 20% اورانیوم در داخل کشور، وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه این تصمیم را مایه نگرانی جدی خواند. همچنین رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، پس از دیدار با همتای ایتالیایی خود در روم، گفت جامعه جهانی باید برای اعمال فشار بیشتر بر ایران متحد شود. وزیر دفاع آمریکا افزود جامعه بین‌المللی راه‌های بسیاری در مقابل ایران قرار داد تا درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اعتمادسازی کند، اما نتیجه آن همواره ناامیدکننده بوده است. پس از اعلام روز یکشنبه محمود احمدی نژاد مبنی بر غنی‌سازی 20% در ایران، وزیر دفاع آلمان کارل تئودور زو گوتنبرگ نیز که در مونیخ سخن می‌گفت تأکید کرد که ایران باید بداند که صبر جامعه بین‌المللی رو به اتمام است. وزیر دفاع آلمان افزود ممکن است تحریم‌ها در برخی موارد کمک کنند، اما کشورها باید به دقت در مورد گزینه‌های پیش رو تبادل نظر کنند. کمیته گزارشگران حقوق بشر گزارش داد 3 روزنامه‌نگار دیگر در ایران بازداشت شدند. بنابراین گزارش، زینب کاظم‌خواه، روزنامه‌نگاری که از خبرگزاری‌های داخلی در ایران شب شنبه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شده است. این گزارش می‌افزاید ماموران امنیتی با نشان دادن حکمی اتهام وی را شرکت در تجمعات عنوان کردند. همچنین در راستای بازداشت روزنامه‌نگاران، گزارش‌ها حاکی از بازداشت مهسا جزینی، روزنامه‌نگار و فعال کمپین 1 میلیون امضا در شهر اصفهان است. این گزارش ها می افزاید سمیه مومنی، روزنامه نگار و فعال کمپین 1 میلیون امضا نیز بامداد یکشنبه در تهران بازداشت شده است. و در ادامه موج بازداشت ها در ایران، وبسایت کلمه از وبسایت نزدیک به اصلاح طلبان خبر داد اکبر منتجبی، روزنامه نگار، شامگاه شنبه در منزلش در تهران بازداشت شده است. اکبر منتجبی همکار نشریه های اصلاح طلب چون شرق، هم میهن و اعتماد ملی است. از دلایل بازداشت وی گزارشی مخابره نشده است. وبسایت جرس، جنبش راه سبز، نیز از بازداشت احمد جلالی فراهانی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر خبر داد. بنابراین گزارش، آقای فراهانی 1 روز پس از اخراج از خبرگزاری مهر بازداشت شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد 7 نفر را در ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای برون‌مرزی بازداشت کرده است. این اطلاعیه می‌افزاید این افراد در ارتباط با رادیو فردا بوده و برای سرویس‌های جاسوسی آمریکا فعالیت می‌کردند. در این اطلاعیه آمده است که این 7 نفر در جمع‌آوری اخبار و ارسال آن به خارج از کشور فعالیت می‌کردند. پیش از این نیز عده‌ای از بازداشت شدگان ماه‌های اخیر از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی به ارتباط با کشورهای خارجی متهم شده بودند. و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین در حال برگزاری است. در این انتخابات یولیا تیموشنکو، نخست وزیر فعلی، با ویکتور یانوکوویچ به رقابت می‌پردازند.
هانا کاویانی و تازه ترین خبرهای ایران و جهان که شنیدید، سپاسگزارم هانا. خب دوستان، مجله شامگاهی رو ادامه میدیم، ابتدا با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. دستور تولید اورانیوم با غنای 20% توسط محمود احمدی نژاد، آیا ایران چنین توانایی را دارد؟ گفتگو با یک فیزیکدان سوئیسی در این مورد. موج جدید بازداشت روزنامه نگاران و فعالان مدنی تنها 4 روز مانده به سالگرد انقلاب سال 57 ایران. لغو نظارت استصوابی، برگزاری همه پرسی، آزادی مطبوعات، نگاهی به بیانیه جدید حزب اعتماد ملی. نامه خانواده احمد کریمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام به دبیرکل سازمان ملل، در گفتگو با مادر خانواده و گزارش های دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. در حالی که کشورهای غربی از ایران خواسته بودند تا موضع جدیدش را مبنی بر آمادگی برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت اتمی به صورت کتبی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز یک شنبه دستور تولید اورانیوم با غنای 20% را صادر کرد. آقای احمدی نژاد همچنین از دستیابی ایران به فناوری غنی‌سازی اورانیوم با لیزر خبر داده. در همین ارتباط همکارم محمد رضا کاظمی با برونو پلو، فیزیکدان سوئیسی که از سال 1993 تا 1999 میلادی معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده انجام داده و نخست از او پرسیده آیا ایران توانایی غنی‌سازی به میزان 20% را دارد یا خیر. برونو پلو:
Ja, die Anreicherung auf 20% ist, glaube ich, ohne weiteres möglich, weil die gleichen Maschinen könnte das erreichen.
بله، من فکر میکنم که ایران میتونه اورانیوم خودش رو به میزان 20% غنی کنه، چرا که اون دستگاهایی که ایران الان استفاده میکنه توانایی این کار رو دارن و پروسه غنی سازی هم همون پروسه ایست که برای تولید اورانیوم با غنای کم انجام میشه. ولی مشکلی که وجود داره ناخالصی هست که در اورانیوم غنی شده توسط ایران وجود داره. گزارش شده است که در فرایند خالص‌سازی سنگ اورانیوم که در اصفهان انجام میشه، مقدار زیادی عنصر مولیبدن در اورانیوم باقی میمونه. مولیبدن یک عنصر ناخوانده و مزاحم در کار غنی‌سازی اورانیوم به شمار میره و مشکل اونجاست که این عنصر در فرایند غنی‌سازی همگام با اورانیوم غنی میشه. این بدین معناست که ایرانی‌ها میتونن تا چند ماه دیگه اورانیوم 20% غنی شده داشته باشن، ولی به احتمال زیاد این اورانیوم حاوی ناخالصی هست و هر چقدر غنای اورانیوم بالاتر بره وضع ناخالصی بدتر میشه. از این رو ایران کار دشواری در پیش رو داره. ایران میخواد بگه که غربی ها به حرفش گوش نمیدن، به حرفای متکی وزیر خارجه توجهی نکردن، پس حالا ما خودمون اورانیوم 20% غنی شده تولید میکنیم. من فکر میکنم ایران اینجا نمایشی بازی کرد. چند روز پیش احمدی نژاد اعلام کرد که ایران حاضر به مبادله اورانیوم هست. بعد منوچهر متکی در مونیخ حرفای مشابهی زد. تمام این حرفا در حقیقت مقدم چینی بود برای حرفای روز یکشنبه آقای احمدی نژاد.
این مونیخ میت متکی و einfach eine Vorbereitung für die heutige Meldung.
آقای پلو، عنصر مولیبدن دقیقاً چه مزاحمتی برای روند غنی سازی ایجاد میکنه؟
stört bei der weiteren Anreicherung auf 90%.
این عنصر برای غنی سازی به میزان 90% مزاحمت ایجاد میکنه و در صورتی هم که ایران بخواد بمب اتمی بسازه، مولیبدن مانع محسوب میشه.
ولی برای تولید سوخت اتمی مثلا برای راکتور پژوهشی تهران مزاحمت ایجاد نمیکنه.
یا dann gibt es noch eine Schwierigkeit dazwischen, weil die Iraner können schon.
برای تولید سوخت یک مشکل دیگه وجود داره. ایرانی ها میتونن اورانیوم 20% غنی شده تولید کنن، البته همونطور که گفتم با ناخالصی، ولی بعدن از این اورانیوم غنی شده باید سوخت تولید بشه و تاکنون تنها در فرانسه و آرژانتین مراکزی برای تولید سوخت راکتورهای پژوهشی مثل راکتور تهران وجود داره. یعنی ایران راهی طولانی در پیش داره.
wurde nur in Frankreich und in Argentinien gemacht.
یعنی ایران هنوز از نظر تکنولوژیکی در اون سطح نیست که بتونه سوخت برای یه راکتور تهران تولید کنه.
Ich glaube, der Iran ist nicht in der Lage.
من فکر میکنم که ایران توانایی تولید سوخت برای راکتور پژوهشی نداره.
آقای احمدی نژاد همچنین اعلام کرده که ایران به توانایی غنی سازی اورانیوم با لیزر دست پیدا کرده. معنا و اهمیت این حرف چیه؟
Laseranreicherung, das Thema wird seit einigen Jahrzehnten verfolgt.
چندین دهه است که در کشورهای مختلف جهان روی غنی‌سازی با لیزر پژوهش میشه. این کار شدنی هست، ولی فرایند دشواریه و مقادیری که از این راه غنی میشه خیلی کمه. به این ترتیب غنی‌سازی با لیزر بیشتر جنبه آزمایشگاهی داره. غنی‌سازی از این راه برای یک راکتور پژوهشی یا نیروگاه اتمی هنوز عملی نیست و فکر نمی‌کنم ایران هم بتونه این کارو انجام بده. تولید آزمایشگاهی یک چیزه، ولی تولید در سطح صنعتی چیز دیگه‌ایه. چرا که استفاده از لیزر برای غنی‌سازی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. البته اگر ایران تنها یک راه برای غنی‌سازی داشته باشه دیگه هزینه براش مطرح نیست. یعنی اگر ایران با غنی‌سازی با سانتریفیوژ مشکل داشته باشه به خاطر وجود ناخالصی و آلودگی، اونگاه دیگر هزینه براش معنایی نخواهد داشت و میتونه به سراغ غنی‌سازی با لیزر بره، زیرا در این شیوه دیگه ناخالصی وجود نداره. این البته دری است که برای ایران وجود داره و میتونه بازش کنه.
گفتگوی محمد رضا کاظمی بود با برونو پلو، فیزیکدان سوئیسی، در مورد توانایی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم به میزان 20%.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
چند روز مانده به 22 بهمن، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، موج جدید از بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و نویسندگان آغاز شده. در میان خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بازداشت شده اخیر، بیش از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران فعال در حوزه سیاست، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حوزه هنری بازداشت شدند که می‌تواند به معنای کلید خوردن فاز جدیدی از برخورد با روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و فعالان حوزه فرهنگی و هنری باشه. اما بیشتر می‌شویم در گزارشی از آرش حسنیا.
بر اساس گزارش سایت‌های اینترنتی، اکبر منتجبی، روزنامه‌نگار سیاسی و همکار بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب، بامداد روز یکشنبه در منزلش بازداشت شد. اکبر منتجبی سابقه همکاری با نشریاتی چون نوروز، مشارکت، وقایع اتفاقیه، یاسنو، بهار، شرق، هم‌میهن، اعتماد ملی، هفته‌نامه شهروند امروز و ایران دخت را در کارنامه کاری خود دارد. ماموران ساعت 2 صبح روز یکشنبه با حضور در منزل شخصی منتجبی این روزنامه‌نگار را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی انتقال دادند. هنوز از اتهامات او خبری منتشر نشده است. احمد جلالی فراهانی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر، نیز یک روز پس از اخراج از خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی توسط نیروهای امنیتی که خود را ضابط قوه قضاییه معرفی کردند، دستگیر و روانه زندان شد. به گزارش سایت اینترنتی جرس، این افراد که 8 نفر بودند، بعد از دستگیری وی، کیس کامپیوتر، کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های او را نیز همراه خود بردند. احمد جلالی فراهانی از اواسط سال 87 به عنوان دبیر سرویس اجتماعی در خبرگزاری مهر مشغول به کار بود که به صورت ناگهانی در روزهای گذشته از سوی مدیران خبرگزاری از وی خواسته شد تا رابطه خود با این خبرگزاری را قطع کند. فراهانی پیش از این و در زمان دولت سید محمد خاتمی در روزنامه ایران فعالیت می‌کرد که پس از پیروزی دولت نهم از این روزنامه اخراج شده بود. بر اساس گزارش‌های دیگری که سایت‌های اینترنتی منتشر کرده‌اند، مهسا جزینی، خبرنگار فرهنگی و هنری روزنامه ایران در اصفهان، نیز از جمله بازداشت شدگان روز یکشنبه است که در شهر اصفهان بازداشت شد. سمیه مومنی، خبرنگار هنری روزنامه تهران امروز، نیز بامداد روز یکشنبه ساعت 3 صبح در منزل خود بازداشت شد. از محل نگهداری این روزنامه‌نگار و اتهامات او نیز اطلاع دقیقی منتشر نشده است. زینب کاظم‌خواه، خبرنگار هنری خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خبرنگار دیگری است که بامداد روز یکشنبه ساعت 3 صبح با حضور 9 نفر از ماموران امنیتی در محل سکونت وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. بر اساس گزارش برخی سایت‌های اینترنتی، ماموران امنیتی در مراجعه به منزل این خبرنگار با نشان دادن حکمی که در آن اتهام وی شرکت در تجمعات پس از انتخابات عنوان شده بود، او را بازداشت کرده و تمام لوازم شخصی وی را ضبط کردند. امید مهرگان، مترجم، نویسنده و روزنامه‌نگار حوزه اندیشه، نیز در روزهای گذشته بازداشت شده بود که هنوز خبری از اتهامات وی منتشر نشده است. پیش از این جمیله داروشفایی، فیلمنامه‌نویس، و خواهرش بنفشه داروشفایی، فعال عرصه موسیقی، پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند. همزمان با بازداشت خواهران داروشفایی، یاشار داروشفایی، دانشجوی دانشگاه تهران و پسرعموی این دو فعال عرصه هنری، همراه با برادر و مادرش بازداشت شدند که کاوه داروشفایی و مادرش توران کبیری شب شنبه آزاد شدند. اما یاشار داروشفایی که پیش از این و در روز 13 آبان نیز بازداشت شده بود، همچنان در بازداشت است. بر اساس گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، در آستانه برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، سطح فشارها بر روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، فعالان مدنی و حتی فعالان عرصه فرهنگی و هنری در ایران به شدت افزایش یافته است.
موج جدید بازداشت روزنامه نگاران، مخصوصا روزنامه نگاران در حوزه های هنری، در گزارشی از آرش حسنیا که شنیدید. حزب اعتماد ملی در صحنه سیاسی ایران بیشتر به نام دبیرکل صریح اللهجه‌اش مهدی کروبی شناخته میشه. این حزب مانند دیگر گروه های اصلاح طلب با انتشار بیانیه همگان رو به شرکت در راهپیمایی سالگرد انقلاب 57 در روز 22 بهمن ماه دعوت کرده. اما شاید وجه تمایز این بیانیه در مقایسه با فراخوان های مشابه صراحت آن در بیان مطالبات سیاسی این حزب باشه. حزب مهدی کروبی در این بیانیه یکی از معضلات اصلی فعلی در ایران رو استفاده ابزاری از دین عنوان کرده و در ادامه علاوه بر آزادی مطبوعات، احزاب و زندانیان سیاسی از جمله خواهان لغو نظارت استصوابی و برگزاری همه پرسی درباره برخی مسائل اساسی شده. گزارشی از بیانیه جدید حزب اعتماد ملی رو از در گزارشی از مهرداد میرزامادی میشنویم.
حزب اعتماد ملی در آستانه سالروز پیروزی انقلاب با انتشار بیانیه تفصیلی ضمن دعوت از همه اقشار ملت برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن با ارائه تحلیلی از علل نابسامانی‌های موجود پیشنهادهایی برای برون رفع از بحران حاکم بر کشور ارائه کرده است. در ابتدای بیانیه حزب اعتماد ملی که خطاب به ملت ایران صادر شده آمده است که اینک بعد از گذشت بیش از 3 دهه پرفراز و نشیب از پیروزی انقلاب اسلامی باید به جمع‌بندی و بررسی عادلانه و منصفانه از آنچه که می‌خواستیم و امروز بدان رسیدیم بپردازیم تا نقاط ضعف و عواملی را که سد راه نیل به این اهداف ارزشمند بوده است بشناسیم. بدین ترتیب بخش آغازین این بیانیه به برخی از آرمان‌هایی که آنان را زمینه‌ساز انقلاب و از اساسی‌ترین مطالبات ملت در جریان انقلاب نام نهاده می‌پردازد و آنان را در 20 مورد جمع‌بندی می‌کند که تأمین استقلال همه‌جانبه، حاکمیت اراده ملی، نفی هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در چهارچوب قوانین مورد تایید ملت، تأمین آزادی بیان، نشریات، مطبوعات، اجتماعات و راهپیمایی‌ها، برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم، قبیله، رنگ و نژاد و زبان، تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، حاکمیت اصل براءت، منع شکنجه کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت از برجسته ترین مواردی است که حزب اعتماد ملی در بیانیه خود آنان را آرمان‌ها و مطالبات ملت در سال 57 برشمرده است. این حزب اصلاح طلب که مهدی کروبی از چهره‌های معترض و منتقد دبیر کلی آن را بر عهده دارد در ادامه اضافه می‌کند که اگر ما امروز ناقد وضعیت موجود هستیم به این دلیل است که معتقدیم شرایط امروز حاکم بر کشور با آرمان‌هایی که ملت برای نیل به آنها دست به انقلاب زد فرسنگ‌ها فاصله دارد. بیانیه حزب اعتماد ملی در ادامه بخشی از معضلات حاکم بر کشور را ترسیم کرده و رؤوس آن را در 7 بند شرح داده است. عنوان‌های مطرح شده در این 7 بند عبارتند از استفاده ابزاری از دین، تبعیض و نابرابری بین اقوام و مذاهب، بی‌اعتنایی به حاکمیت اراده ملی، اعمال خشونت در حل منازعات، نقض اصول قانون اساسی، نقض موازین عادلانه قضایی و نقض آزادی‌های مردم. حزب اعتماد ملی در این بیانیه از مسئولان حاکم بر کشور می‌خواهد که فریاد بلند ملت ایران را بشنوند و دست از هر گونه لجاجت در برابر ملت بردارند. در بخش آخر بیانیه حزب اعتماد ملی آنچه اساسی ترین مطالبات ملت در سالروز پیروزی انقلاب خوانده شده آمده است که از جمله آنان میتوان این موارد را نام برد: آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی، لغو نظارت استصوابی و انجام انتخابات آزاد، رعایت موازین عادلانه قضایی در اتهامات سیاسی و برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه.
بله، همطور که در گزارش مهرداد میردامادی هم شنیدید، حزب اعتماد ملی به دبیرکلی مهدی کروبی با انتشار بیانیه‌ای در آستانه سالروز انقلاب بهمن 57 ضمن دعوت از مردم هم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن پیشنهادهایی هم برای برون رفع از بحران حاکم در ایران مطرح کرده. به گزارش سایت سهام نیوز، این حزب اصلاح طلب در بیانیه خود اشاره کرده که برخی از آرمان‌های انقلاب 57 همانند اتکا به آرای عمومی در اداره کشور، اداره امور کشور بر اساس شورا و نظارت ملی، نفع هر گونه استبداد، خودکامگی و برقراری عدالت همه جانبه در زمینه‌های مختلف تحقق نیافته. سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد بیانیه حزب اعتماد ملی به بهروز کارونی چنین میگه:
حزب اعتماد ملی موارد متعددی رو ذکر کرده که میشه از جمله مسئله نظارت استصوابی رو در اون دید، که تاکید کردن که یکی از موانع تضمین بود در واقع جمهوریت نظام همین مسئله نظارت استصوابیه، که پیشنهاد کردن اون به همه پرسی گذاشته بشه. و همچنین مطالبات ریز و درشت دیگه‌ای رو هم ذکر کردن، که آزادی زندانیان، ایجاد فضای باز مطبوعاتی، رفع موانع فعالیت احزاب، برداشتن فضای امنیتی، لغو نظارت استصوابی، تمکین در برابر انتخابات آزاد و اجتناب از انتخابات مهندسی شده است.
یکی از مهمترین عوامل بحران‌ساز در کشور به گفته حزب اعتماد ملی نقض اصول قانون اساسی توسط بخش‌های عمده‌ای از حاکمیت است. شما فکر میکنید که اشاره حزب اعتماد ملی به کدام بخش ها هست؟
به طور مشخص دستگاه هایی که در سرکوب اعتراضات در ماهای اخیر نقش داشتن به انگشت اتهام این بیانیه به سوی اونهاست. دستگاه های سرکوب و دستگاه هایی که بعد از سرکوب خیابانی مرحله اعترافگیری و شکنجه و آزار بازداشت شدگان رو بر عهده داشتن متهم اصلی هستند. از اون طرف عوامل اصلی و موجبات اصلی این بحران که دولت بود و دست به اون تقلب گسترده زد، که خود ایجاد تقلب امنیت عمومی جامعه رو مختل کرد و اگر چنین تقلبی صورت نمی گرفت مردم هم دست به چنین اعتراض گسترده‌ای نمی زدن.
حزب اعتماد ملی به همراه سایر سازمان‌ها و احزاب اصلاح طلب خواستار شرکت مردم در راهپیمایی 22 بهمن شدند و اونها خواستار این شدند که شعارها و آرمان‌های سال 57 از سوی مردم و شرکت کنندگان در این مراسم سر داده بشه. فکر میکنید که چرا این سازمان‌ها و احزاب اصلاح طلب به همراه میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار شرکت مردم در راهپیمایی انقلاب 57 شدند؟
اساساً به دلیل اینکه رهبران اعتراضات اخیر، آقایان موسوی و کروبی، علارغم فراز و نشیب‌های زیادی که این جنبش مواجه شده و علارغم سرکوب‌های خونین و خشنی که حاکمیت علیه معترضان خیابانی اعمال کرده، همچنان پس از 8 ماه تاکید دارن که اعتراضات اونها و مطالبات اونها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، در چارچوب قانون اساسی موجود جمهوری اسلامیه، و انتقاد اصلی که اینها دارن اینه که حاکمیت، هم از رهبری و دولت و دستگاه‌های سرکوبگر، از اصول این قانون اساسی و این چارچوب خارج شدن و وفادار به ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی و قانون جمهوری اسلامی نبودن. به همین دلیل تلاش میکنن که در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مردم رو به خیابان بکشونن و مطالبات خودشون رو، مطالبات جنبش رو که درست در راستای اهداف همین انقلاب بوده و جمهوری اسلامی باید تلاش میکرد که مطالبات همین مردم که نقش آفرینان اصلی 31 سال پیش انقلاب بودن رو تامین بکنن، اما نسبت به اون قولها و تعهدی که نسبت به مردم و وفاداران به این نظام داشته وفاداری نکرده و به تعهد خودش این حاکمیت عمل نکرده، تلاش میکنن که مردم رو در این روز تاریخی به خیابان بکشن و اون مطالبات رو بازخوانی بکنن و میزان وفاداری حاکمیت به اصول قانون اساسی و شعارهای اولیه انقلاب که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بوده رو مطرح بکنن.
گفتگوی بهروز کارونی بود با سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد بیانیه جدید حزب اعتماد ملی. اما در مورد راهپیمایی پیشرو در مراسم 31مین سالگرد انقلاب اسلامی در ایران و مسائل پیرامون اون، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو در این مورد با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتن. در این بخش از مجله شامگاهی فرصت مناسبیه که به برخی از این نظرها گوش کنیم.
به سران جمهوری اسلامی میخواستم بگم با همین 22 بهمن به قدرت رسیدین،
همین 22 بهمن هم به زیر کشیده میشیم.
من نظرم این که نباید ضد انقلاب اسلامی حرف زده بشه. ما نمیخوایم خارجی‌ها بر ما حکومت کنن. ما خون دادیم، شهید دادیم، جانباز دادیم و رهبر ما آیت الله خامنه‌ای و رئیس جمهور قانونی ما دکتر احمدی نژاد. لطفا این حرف ما حتما پخش کنید.
روز 22 بهمن روز اعتراض به دولت مثلا عدالت‌خواه احمدی نژاد. احمدی نژاد مساویه با فقر، بی‌عدالتی، گرانی، ظلم. از همدان تماس میگیرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
دوستان اگر به اینترنت و کامپیوتر هم دسترسی دارید میتونید آخرین خبرهای ایران و جهان رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، www.radiofarda.com. اما اگر در ایران هستید و به علت فیلترینگ موجود دسترسی به این وبسایت براتون امکان پذیر نیست، میتونید این آدرس رو تایپ کنید: bidard.com. bidard.com. خب اما گزارش آخر ما یک گفتگوست. خانواده احمد کریمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار برگزاری دادگاهی بی‌طرف در مورد پرونده او و کمک برای نجات جان او شدند. به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد کریمی متولد سال 1358، نجار و ساکن اسلام شهر است که پس از سفر به کردستان عراق برای خارج در خارج و بازگشتش به ایران در اردیبهشت ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده. در نامه خانواده آقای کریمی به دبیرکل سازمان ملل گفته شده که بازجویان ابتدا با تهدید و سپس با وعده آزادی احمد کریمی رو فریب دادن و اعترافات نادرستی گرفتن که به گفته اونها هیچ کدوم صحت نداشته و سرانجام برعکس وعده بازجویان حکم اعدام این فرد صادر شده. فاطمه کریمی، مادر احمد کریمی، درباره فرزند خودش به بهروز کارونی چنین میگه:
احمد کریمی بیکار بود اون زمان. یه نفر گفته که بیا بریم آمریکا کار کنیم. بعدن احمد برده، احمد رفت گفت مثلا به خاطر آمریکا میریم کار بکنیم. احمد رو برداشت رفت عراق، موندن. نتونستن آمریکا برن یا کویت برن، هیچ جا نتونستن برن. بعدن باباش فوت کرد، با اطلاع عمومی مامور برگشت اومد خونه. بعد از یه هفته رفت خودشو معرفی کرد اطلاعات. گفت اطلاعات دیگه با شما کار نداره، برید دنبال پی کارتون، بری که کارتو بکنی. این رفت اومد نجار کار پیدا کرد. 3 ماه دیگه اومدن خونمون، رختن خونمون. او اول اردیبهشت،
اول اردیبهشت احمد رو بازداشت کردن.
بله بله بله، اول اردیبهشت احمد گرفتن، او وقت ریختن خونمون. هم بچه ها رو ترسندن، هم خودم ترسیدم، همه درمو شکستن. نونوار من اون بود، الان به خدا نه کرایه میتونم بدم، پول ندارم. الان بالاخره آدمه، من احمد نمیدونم چیکار کنم. احمد هر جا میرم جواب نمیدن عزیز من.
چرا بله. احمد رو در دادگاه محاکمه کردن با وجود اینکه قبل از حتی انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بوده و اصولا ربطی به دادگاه متهمان بعد از انتخابات نداشته؟
من نمیدونم، اون فقط احمد ورده بهش گرفتن، قاطع کردن این شورشیا. من نمیدونم که اینم چی کار میکنن، نمیدونم چی کار بله بله سر من میارن. هر جا میرم جواب من نمیدن. رئیس جمهور رفتم، رهبری رفتم، قوه قضاییه رفتم، هر جا میرم به من جواب نمیدن. من نمیدونم چه خاکی بریزم سرم.
موقعی که احمد از عراق برگشت به شما گفتش بله. که اونجا وضعیت چگونه بوده؟ یا اصولا اصلا بعد از اینکه هم برگشت شما متوجه شدین که مثلا کار سیاسی یا مخفی بخواد بکنه یا نه زندگی روزانه‌شو میکرد؟
نه اصلا، به خدا، به جون خودش، خدا شاهد بالا سر من، اگه یه ذره فکر خیال غیر قانونی داشت اصلا سر در نمی آورد. این کارگر مثلا اگه سر در می آورد چرا میرفت کارگر نجاره میکرد؟ صبح میرفت سر کار، شب میومد همینجا میخوابید، صبح بلند میشد. به خدا اصلا مثلا این حرکتش غیر قانونه، اصلا نداشت. سر در نمیار اصلا از سیاسی، هیچ کدوممون سر در نمیارم.
توی نامه که شما و سایر اعضای خانواده نوشتین به دبیرکل سازمان ملل متحد گفته شده که بازجویان با تهدید و سپس وعده آزادی احمد و فریب دادن و اعترافهای نادرستی گرفتن که هیچ کدومش هم صحت نداشته و بعدن حکم اعدام صادر شدن. شما از کجا مطلع شدین که به اون وعده داده بودن که بیاد اعتراف بکنه؟
احمد به وکیلش گفته.
الان شما چه خواسته ای دارین در مورد پرونده؟
من فقط آزادش میخوام، فقط آزادش میخوام، هیچ چی نمیخوام، فقط آزادی بچه‌مو میخوام. من سرپرست ندارم، من منورم اون بود.
موقعی که احمد رو تو تلویزیون دیدین چه احساسی داشتین؟ اصلا خبر داشتین که قرار محاکمه بشه؟
من خبر نداشتم. جای دیگه زنگ زدن گفتن تلویزیون نگاه کنی. تلویزیونی که واس کردم احمد دیدم، هممون از حال رفتیم. الانم میرم ملاقات، حالم خراب بشه برمیگردم. 3-4 ماه که اصلا خبر نداشتم کجاست. بعد از 3-4 ماه فقط خودش زنگ زده، مامان گریه میکرد. گفت مامان طرف من ناراحت نشه، من سالمه. 3-4 ماه خبر نداشتم اصلا و این کجاست بچه.
خود احمد راجع به بازجویی‌هاش، این که مثلا حالا باش بد رفتاری بکنن تو زندان، صحبتی کرده، چیزی گفته؟
نه به من نگفته بد رفتارشو، مثلا شکنجهشو. به من هیچی نمیگه، چون میدونه من ناراحت قلبی دارم. هر واقع هم زنی میزنه با خوشرویی، ولی پیر شده بچم، پیر شده.
گفتگوی بهروز کارونی بود با فاطمه کریمی، مادر احمد کریمی، زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دوستان عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت با برنامه صدای دیگر. اما قبل از اون بار دیگر آخرین خبرهای ایران و جهان، و این بار با آزاده اسدی.
سلام به شما. با اعلام تصمیم ایران مبنی بر غنی‌سازی 20% اورانیوم در داخل کشور، وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای این تصمیم را مایه نگرانی جدی دانست. همچنین رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، پس از دیدار با همتای ایتالیایی خود در روم، گفت جامعه جهانی باید برای اعمال فشار بیشتر بر ایران متحد شود. وزیر دفاع آمریکا افزود جامعه بین‌المللی راه‌های بسیاری در مقابل ایران قرار داده تا درباره فعالیت هسته‌ایش اعتماد سازی کند، اما نتیجه آن همواره ناامید کننده بوده است. کمیته گزارشگران حقوق بشر گزارش داد 3 روزنامه‌نگار دیگر در ایران بازداشت شدند. بنابراین گزارش، زینب کاظم‌خواه، روزنامه‌نگار یکی از خبرگزاری‌های داخلی در ایران، شب شنبه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد. این گزارش می‌افزاید ماموران امنیتی با نشان دادن حکمی اتهام او را شرکت در تجمعات عنوان کردند. همچنین در راستای بازداشت روزنامه‌نگاران، گزارش‌ها حاکی از بازداشت مهسا جزینی، روزنامه‌نگار و فعال کمپین 1,000,000 امضا در شهر اصفهان است. این گزارش‌ها می‌افزاید سمیه مؤمنی، روزنامه‌نگار و فعال کمپین 1,000,000 امضا، هم بامداد یکشنبه بازداشت شد. در روزهای گذشته بار دیگر موج بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مدنی در ایران به راه افتاده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد 7 تن را در ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای برون مرزی بازداشت کرده است. این اطلاعیه می‌افزاید این افراد در ارتباط با رادیو فردا بوده و برای سرویس‌های جاسوسی آمریکا فعالیت می‌کردند. در این اطلاعیه آمده که این 7 تن در جمع‌آوری اخبار و ارسال آن به خارج از کشور فعالیت می‌کردند. پیش از این نیز عده‌ای از بازداشت شدگان ماه‌های اخیر از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی به ارتباط با کشورهای خارجی متهم شده بودند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین در حال برگزاری است. در این انتخابات یولیا تیموشنکو نخست وزیر فعلی با ویکتور یانوکوویچ به رقابت می‌پردازد. یولیا تیموشنکو 47 ساله که بیشتر مورد حمایت غرب است، تهدید کرده که در صورت ناعادلانه بودن روند رأی‌گیری مردم را به خیابان‌ها خواهد آورد. پیش‌بینی می‌شود وی اکثریت آرا را در پایتخت کیف و غرب اوکراین به دست آورد.
آزاده اسدی و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب دوستان، نوبت به برنامه صدای دیگر میرسه، برنامه‌ای در مورد زنان، اما نه فقط برای زنان. میشنویم. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 74مین برنامه صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین مسائل زنان در هفته ای که گذشت. بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی یونیسف، روزانه 8000 و سالانه حدود 3 میلیون دختر و زن در جهان ختنه می شوند. بدین ترتیب در حالی که بسیاری از کشورهای جهان ختنه زنان را ممنوع اعلام کردند، اما همکنون 150 میلیون زن ختنه شده در جهان زندگی می کنند. بررسی های سازمان جهانی یونیسف نشان می دهد که ختنه زنان که با درد شدید و محرومیت مادام العمر از لذت جنسی همراه است، در کشورهای آفریقایی مصر، اتیوپی، گینه، مالی، سودان، سومالی و سیرالئون رواج دارد. بر پایه آمار سال 2007 سازمان بهداشت جهانی، تا آن زمان 91% قربانیان ختنه دختران 4 تا 10 ساله بودند. این سازمان در سال 2003 اعلام کرده بود که بیش از 97% زنان متأهل مصری ختنه شدند. بر اساس قوانین به تصویب رسیده در سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی تمامی کشورهای اروپایی و آمریکایی و بیشتر کشورهای آسیایی ختنه زنان ممنوع است. و نیز تا سال 2007 13 کشور آفریقایی نیز ختنه زنان را ممنوع کردند. اما بالا بودن آمار ختنه شدگان نشان می‌دهد که همچنان سنت قوی‌تر از قانون است و زنان و دختران در خفا ختنه می‌شوند. در اریتره و گامبیا که بیش از 90% زنان و دخترانشان قربانی این خشونت هستند، هنوز قانونی برای ممنوعیت ختنه تصویب نشده است. ختنه زنان در ایران نیز اما همچنان در بخش‌هایی از غرب و جنوب کشور انجام می‌شود. گزارش‌های منتشر شده حاکی است مثل کردن اندام جنسی دختران در استان‌های خوزستان، لرستان و بیش از همه کردستان معمول است. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد بیش از 50% زنان در کردستان عراق نیز دچار ناقص‌سازی جنسی یا همان ختنه شدند. این رقم در برخی مناطق شمال عراق به 80% زنان می‌رسد. این پژوهش که از طریق پرسشنامه طی 1.5 سال گذشته انجام گرفته، به مناسبت روز 6 فوریه، روز جهانی مبارزه علیه ختنه زنان، منتشر شده است. به گزارش وبسایت‌های خبری، ارائه دهندگان پژوهش بر این باورند که مسئله ناقص‌سازی جنسی زنان باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و این باور که اگر در مورد مسئله ای حرفی زده نمی شود پس مشکلی وجود ندارد کاملا غلط است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در عمل ختنه زنان در ایران، پیرزنها و ماماهای محلی اقدام به بریدن کلیتوریس، بخش خارجی اندام تناسلی دختر بچه ها می کنند. معمولاً این عمل بدون استفاده از امکانات بهداشتی رخ می دهد و عوارض جسمی از جمله عفونت واژن، رحم، نازایی و دردهای شدید زمان قاعدگی را به وجود می آورد. اما تحقیقات پزشکی نشان داده است که علاوه بر این مشکلات جسمی، عمل ختنه سبب می شود که تمایلات جنسی زن ختنه شده نیز کاهش پیدا کند. زنی ساکن مناطق کردنشین غرب کشور از عمل ختنه خود در 4 سالگی و تجربه اش از این اتفاق می گوید. در ابتدا از او پرسیدم که آیا از آن روز چیزی به خاطر دارد؟
ما 4-5 خواهر بودیم. خب نفهمیدیم چی شد، ولی مادرم گفت یکی میخواد بیاد خونه بود. بعد همه رو با هم 2 ساله، 4 ساله، 3 ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن و اینجوری عمل انجام شد.
یادتون هستش که این کار به چه وسیله انجام شد؟ تیغ بود؟ چاقو بود؟ بعد
آره تیغ.
و بعدش پانسمان کردن؟ دستمالی چیزی گذاشتن؟
هیچی، همینجوری.
درد داشت یا نه؟
چرا درد داشت؟ جور درد نداره، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب میشید. تو اتاق بودیم تا یکی 2 ساعت دیگه تمام شد.
این ماجرا چه تأثیری توی زندگی بعد از اون داشت؟ توی مدرسه با دخترها در مورد این حادثه صحبت میکردین؟
چرا اونا تا اون موقع من یادم باشه همه اینجوری بوده، یعنی فکر میکردیم باید باش، یعنی دیگه یه چیز طبیعی میدونیست، مثلا چیز غیر طبیعی نبود برامون. ما که از بعدش خبر نداشتیم چی به سریمون اومده، چی شده، چی چوری شده، ولی دیگه چیز طبیعی میدونستیم باید دخترها باید، یعنی اینجوری فهمونده بودن بزرگترامون که باید برای دختر اینجوری باش.
بعدش چی به سرتون اومد؟
دیگه حالا یعنی زندگی ها واقعا به هم می‌ریزه. یعنی ما الان خبر نداریم، شاید آمار طلاقا اکثرشون اینجوریه، یعنی اثر این عوارض اینجوری زن و شوهر ازم زده میشن، زندگی ازم میپاشه، بچه ها مثلا بی مادر میشن، بی پدر میشن، اینجوری تو زندگی چرا اثر داره؟ یعنی بگم 80 درصد اثر داشت.
با اول ازدواج شما رابطتون با همسرتون چطور بود؟
اینقدر تو این شرایط هم مورد ظلم قرار گرفتم، مثلا من اینقدر بچه بودم زناشویی هیچی نمیفهمیدن، یعنی اصلا نمیدونستن چی باید بشه، هیچی اصلا.
چند سالگی ازدواج کردین؟
من تو 15 سالم. مثلا شاید بگم بعد از یه سال دیگه تونستم مثلا چیزی که باید باشم.
بعد فکر میکنید خودتون که این اتفاقی که برای شما افتاده، ختمه‌ای که در مورد شما رخ داده، روی زندگی شما، رابطه شخصی شما و همسرتون هم تأثیر گذاشته؟
نه، میذاره. زنا تمایل نداره. یعنی شاید بگم تو زنا که همیشه من مثل مردان نیستن همیشه تمایل داشته باشه، اینم که روانشناسی میگه، ولی زنایی که این عمل خشون انجام شده شاید بگم تو ما یه دفعه دو دفعه بیشتر دوست ندارم، یعنی دیگه اگرم چیزی باشه به اجبار میگن مثلا بذار مردا راضی بشن یا مثلا زندگی نگه داریم، اینجوری واقعا سخته، موزله، تا دوچار نشه نمیدونی چیه.
شما خودتونم دختر دارین؟
آره دختر دارم، متاسفانه دخترم ماجرای دخترم بیشتر برام دردآور تا خودم. حالا خودم به هر حال، ولی دخترم اینقدر جیغ کشیده بودم اون موقع، اینقدر گریه میکردم، گفتم ناقص شد، تو رو خدا نکنی این کارو دیگه، مثل چیز برام میمونه وقتی فکرشو میکنم.
دخترتون چند ساله بود که ختمه شد؟
دو سال و نیم بود اینجوری تا فهمیدم اینجوری کردم. الانم اینقدر ناراحتم، موقع من 17 سالم بود، دختری بزرگمشون، مال اون دردناکتره برام.
دخترتون هیچ وقت ازتون نپرسید که چرا این کار رو با اون کردین؟
چرا الان دیگه الان ازم گناهی داره؟ چرا؟ ولی دوتای دیگه دارم دیگه، جوری نکن.
اون دوتا رو چجوری تونستین مانع بشین از اینکه این اتفاق براشون بیفته؟
تا اون موقع نمیفهمیدم، ولی بعدن که دونستم دیگه مقابل استادم این کار نشه روشون.
مقابل چه کسی ایستادید؟ مقابل مادر خودتون یا مقابل همسرتون؟
نه مادر، آره مادر همسرم تو خونه بود اون موقع، هم مادر همسرم، یعنی دیگه ما الان تو اون منطقه‌ای که هستن بگم خانواده های جوانم شاید این کار بکنن، ولی کمتر شده معتقدن دیگه، چیزی نمیدونم سنت چی تو وجودشون هست دیگه، میخوان میگن دختر باید اینجوری بشه دیگه، از عواقبش که شاید خبرم نداشته باشن، ندونن این چیه برای دخترها، مثلا این بدبختی به بار میاره شاید ندونن.
مادر همسر شما خودشون ختنه شدن؟
آره همه شون، یعنی ما منطقه ما خیلی بیشتر بوده.
من از زندگی زن و شویشون راضی بودن؟ همسرشون نرفته بود ازدواج دیگه ای بکنه؟
اصلا موفق نبودن، یعنی اصلا تو زندگی موفق نبودن، تا اونجایی که برام تعریف میکرده اصلا موفق نبودن،
ولی در این حال باز هم اصرار داشتن که این اتفاق برای نوه‌شون هم بیفته.
نمیدونستن، یعنی اصلا آگاهی نبوده، چیز نبوده براشون توضیح بده که این مریضی مثلا که تو گرفتی از اینه، این بلا سر یکی دیگرم نیار. ندونستن، اصلا فکر نکردن اینجوریه، فکر میکردن مثلا تمام زنا اینجوری هم اینجوری باید بشن دیگه، حتما خودشون واسه خودشون چیزایی داشتن.
آیا ختنه زنان در ایران و کردستان ریشه در تعالیم اسلامی دارد؟ این سوالی است که از محمد جواد اکبرین، کارشناس مسائل مذهبی ساکن پاریس میپرسم.
برخی از فقیهان اهل سنت و برخی از عالمان اسلامی غیر شیعی قائل به ختنه دختران بودند، منتها بزرگان اونها از تعبیر واجب یا مستحب استفاده نکردند، بلکه واژه‌ای رو به کار بردند که ترجمه اون میشه هنجار، یعنی گفتند که ختنه دختران هنجاره، ناهنجار نیست، به عبارتی کاریست که مورد قبول جامعه و عرف جامعه هست. این نشون میده که چندان ریشه محکمی در متون دینی نداشته و اگر پاره ای از عالمان اسلامی اون رو تایید کردن، تحت تأثیر فرهنگ زمانه خودش بوده. برای همین الان هم که در بعضی از نقاط دنیا وجود داره، در افریقا و اینها، و مسلمون ها این کارو میکنند، معلوم میشه ریشه در اسلام نداره، ریشه در فرهنگ نقاطی از افریقا داره از قدیم، که بعدها توسط عالمان اسلامی که در اونجا سکنا گزیدند توجیه شده. به هر حال بسیار حکم کم طرفداری هست در فرهنگ اسلامی.
ولی آقای اکبری، متاسفانه ما میبینیم که در حال حاضر به نظر میرسه که اهل سنت از اون استقبال میکنن و مخصوصا در مناطق غرب و جنوب ایران بین قبایل عرب نشین و کرد نشین گویا این ماجرا رواج داره. فکر میکنید ریشه حضور ختنه زنان در این منطقه جغرافیایی دلیلش چی هست؟
من فکر میکنم هر جا که فرهنگ قومی قبیله‌ای مبتنی بر مردسالاری و نوعی تحکم و تسلط بر زنان که در بسیاری از زمینه‌ها منجر به خشونت علیه اونها میشه جریان داره، احکامی نظیر این احکام که توش نوعی خشونت علیه زنان و تحکم علیه زنان و تحقیر علیه اونها وجود داره هم رایج میشه. جالبه که حتی در اهل سنت هم این روایت رو قبول دارند که در متنش آمده فالختانو علی الرجال و لیس علی النساء، ختنه ویژه مردان هست نه ویژه زنان. اما عجیبه که باز هم بیتوجه به این امور به صورت یک امر مستحب و برخی جاها لازم ازش در واقع استفاده میکنن. من فکر میکنم اصلا نباید این موضوع ربطی به فرهنگ اسلامی داشته باشه و اصلا نباید این رو در متون دینی جستجو کرد. باید فرهنگ قومی قبیلهی مناطق جستجو کرد و تأکید میکنم که احادیثی که به نوعی اشاره به ختنه زنان در اونها اومده به لحاظ سند فقهی بسیار ضعیفه، اونقدر که عموم فقیهان اسلامی و شیعه به اون اعتنا نمی کنند و اونها جزو اکاذیب و شایعات منسوب به فرهنگ اسلامی می دونند.
رویا در یکی از دانشگاه‌های کشور در حال طی کردن مدارج بالای تحصیلی است، اما او خاطراتی را در ذهن خود دارد که با کمتر فردی می تواند در میان بگذارد. او با این امید که شنیدن خاطرات او بتواند تأثیری بر فرهنگ موجود در بخشی از جامعه بگذارد، حاضر شد تا از خودش، کودکیش و تجربیاتش بگوید. این بار هم سوال اصلی من این بود، آیا از عمل ختنش چیزی به خاطر دارد؟
حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حیاطم بازی میکردم، بعد منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم یک زن اومده بود خونمون، دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم من شوکه شده بودم، من شلوارمو در آوردن و منو یه صندلی چهارپای نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا گیر می‌زدم که مثلا چون ترسیده بودم، یه چیز دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ وقت چون که من خیلی سنم زیاد بود ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در آورد پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم مبدانی یعنی من اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودش رو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت من استرس گرفته بودم و داشتم برم دستشویی، به مادرم گفتم که آقا من الان میتونم برم دستشویی، گفتم یه خودت بصبر کن و مامانم که خیلی حالش خود از من بدتر بود اون موقع معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه دچار یه استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم و دقیقا اینه یه حالت قصاب مانند قصابی بود دیگه، چنان دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی افتادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار که متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
راستش من حدود 12 سالم بود دیگه متوجه شدم که
احساسات چی بود وقتی این تفاوت رو دیدی؟
راستش من اون موقع نمیدونستم که این تفاوت چقدر میتونه تو احساسات من یا تو آینده من تاثیر داره، برام خیلی مهم نبود، ولی خب یه چیزی که از اینه که من حداقل میدونم که تو ارتباط با جنس مخالفم دچار مشکل شدم. خب من ارتباط داشتم و خیلی دچار مشکلات هم جنسی و هم روانی.
چرا یه همچه اتفاقی برات افتاد؟
چون که من خیلی طرف مقابلم دوست داشتم و خیلی دوست داشتم که باش باشم، ولی موقعی که یه رابطه پیش اومد، یه رابطه جنسی، اصلا نمیتونستم هیچ اصلا من نشون بدم و واقعا سرد بودم و این باعث شد که طرف مقابل من با مشکل روبرو شه و فکر کنه که مشکل از اونه و اینجور رابطه ما به هم خورد. اصلا دست خودم نبود، نمیتونستم.
من یک سردی درونی بود یا یک سردی روانی بود؟
این سردی که من احساس میکردم کاملا خارج از اراده من بود، یعنی از نظر روانی من طرف مقابلم رو واقعا دوست داشتم
یعنی اصلا اینجوری نبود که به خاطر این باشه که من طرفو دوست ندارم که سرد باشم. یعنی صرفا واقعا نمیتونستم که خودم تظاهر کنم که مثلا این رابطه برام لذت بخشه، چون هیچ لذتی ازش نمی‌بردم با اینکه طرف مقابلم دوست داشت.
ادامه ارتباطت با اون آدم به کجا انجامید؟
تموم شد.
فکر میکنی که این بار اگر با کسی آشنا بشی بهش میگی که چه اتفاقی برای تو افتاده؟
واقعا وحشت دارم از این، و چون که تو جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم مسئله جنسی جز مسئله محرمانه است و اصلا جز چیزایی که مطرح نمیشه، خیلی سرکوب میشه. من تصمیم گرفتم که اینجوری نباشم، حداقل واقعیت رو طرف مقابلم بگم که مشکلی پیش نیاد، چون که بیس زندگی به نظر من تو ایران که پایه‌های زندگی خراب میشه به نظر من بیسش به خاطر مسائل جنسی و مشکلات جنسی که بین زن و شوهر وجود داره.
If you want to know about freedom in any country, go and ask the women of that country.
نزن به اون کسی که باور داری، نزن تو دستت قوی ظریف صورت این زن. به خدا همه گی تنم اینجا داره میلرزی، کی گفته پسرامون او باشن دخترامون هرزه؟ آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکن هرچی میگم از روی کینمه. این یه شعر نیستیم، یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم، یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چه شد از حادث سیاه میدونه، میگن نفس بودنت گناه میدونه. تو مثل مرواریدی اما نواس زینه، ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت. آدم و مریضن تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی گناهی که برکت داره.
در وبسایت تغییر برای برابری که توسط بنیانگذاران کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز اداره می شود، در تعریف معنای کمپین آمده است، کمپین در لغت به معنای کارزار است و در معنا به تلاش دست جمعی برنامه ریزی شده و زمانمند برای دستیابی به هدفی خاص گفته می شود. از زمان آغاز به کار کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز بیش از 3 سال می‌گذرد و پس از برگزاری انتخابات خرداد ماه 88 فعالان جنبش زنان در ایران کمپین دیگر را نیز پایه‌گذاری کردند، مادران عزادار، که اعلام کردند تا مجازات عادلانه قاتلان فرزندانشان هر روز شنبه در پارک لاله تهران گرد هم خواهند آمد و به بی‌عدالتی علیه فرزندانشان اعتراض خواهند کرد. اما اکنون هر دوی این کمپین ها تحت فشار نیروهای امنیتی در ایران قرار دارند، به گونه ای که 4 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا و 3 تن از مادران عزادار در بازداشت نیروهای امنیتی به سر میبرند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در مورد افزایش فشار بر جنبش های اجتماعی میگوید:
اساسا از چند سال قبل، یعنی از پای گرفتن ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، سیاست دولت بر این بود که با جامعه مدنی به تقابل برخیزد. متاسفانه بعد از انتخابات وضعیتی پیش آمد که دستگیری و شدت عمل دولت خیلی بیشتر شد، زیرا که پایگاه مردمی ضعیف‌تر شد. هر دولتی که ضعیف‌تر بشود خشونتش بیشتر میشه، و به همین دلیل کمپین 1,000,000 امضا که قبلاً تا حدودی تحمل می شد بعد از انتخابات دیگه مطلقا برای دولت قابل تحمل نبود.
همکارم شهران طبری از شیرین عبادی پرسیده است که چرا مادران داغدار در معرض بازداشت و خشونت قرار گرفتند. شیرین عبادی:
همونطوری گفتم پتانسیل دولت برای انتقاد پذیری بسیار پایینه، هر نوع مقابله‌ای رو به شدت بهش برخورد می کنه و حتی درخواست مسالمت‌آمیز دهی مادر رو برای اینکه جوانان ما رو نکشید دولت رو عصبانی میکنه و باعث یه چنین حرکاتی شده که متاسفانه این خشونت ها نه تنها کمک به رفع بحران سیاسی و بنبست سیاسی موجود نمیکنه، بلکه اون رو هم بدتر میکنه. برای اینکه جامعه آرام بشود میبایستی راه دیگری، یعنی راه ملاتفت و راه شنیدن صدای معترضین رو در پیش بگیرند.
زنان پا به پای مردان در اعتراضات پس از انتخابات 88 شرکت داشتند و اکنون پا به پای آنان بازداشت می شوند. شیرین عبادی معتقد است این هم گامی است در جهت برابری حقوق زنان و مردان.
حالا دولت از این به بعد دیگه می تواند بگوید که من رعایت تساوی حداقل در خشونت رو نسبت به زن و مرد دارن. اما گذشت از این مسئله که بیشتر جنبه مزاح داره، باید بگویم زنان بسیار فعال هستند در حرکت‌های اجتماعی و دموکراتیک. زنان ایران می‌دونن که فقط در یک جامعه دموکراتیک است که امکان دستیابی به حقوق برابر را دارند. بنابراین در هر حرکت دموکراتیک می‌بینیم که زنان ایران واقعا پیشرو است.
آیدا احمدی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز در آمریکا در مورد آخرین بازداشتی‌های این کمپین می‌گوید:
در حال حاضر 3 نفر از بچه‌های تهران توی زندان هستند. نفر اول سمیه رشیدیه که حدود 1 ماه قبل رفتن منزلش، در حال فیلمبرداری وسایل خونش رو برداشتن، خودش هم برداشتن بردن. هنوز آزاد نشده و هیچ اطلاعی نداریم، هنوز ملاقات نداره با خانواده‌اش. کاوه کرمانشهی 4 شنبه صبح دستگیر شده. کاوه خب فعال حقوق بشر هم بوده و مازیار سمیعی هم 4 شنبه ساعت 12:30 شب دستگیر شده. 5 نفر مامور لباس شخصی رفتن خونه شون و حکمی که حکم جلب بوده رو نشون ندادن به خانواده، گفتن ما وقت نداریم، از اینجا باید بریم چند نفر دیگر هم بگیریم، وقت نیست شما این حکم رو بخونین. گفتن اصلا لازم نیست پیگیری بکنین که چه اتفاقی قراره بیفته، این بچه ها کجا میرن و اینا، و هیچ اطلاعی ندادن که از طرف کجا اومدن، به چه دلیلی اینا رو دستگیر کردن.
خانم احمدی، اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان چه تحلیلی دارن در مورد بازداشت هایی که در مورد اعضای این کمپین صورت میگیره؟
ما فکر میکنیم که این بچه هایی که الان دارن میگیرن هیچ کاری انجام ندادن که غیر قانونی باشه، هیچ جرمی ندارن، ولی بچه هایی بودن که به هر حال فعال بودن، فعالیت های قانونیشون رو در حوزه کمپین انجام دادن و من فکر میکنم در حال حاضر اینا فقط برای اینه که بخوان حرکت کمپین رو متوقف بکنن و به حال ترس و رعب و وحشتی که میخوان ایجاد بکنن برای سرکوب تمام جنبش مدنی مختلفی که توی ایران وجود داره، از هر کدوم دارن چند نفر رو میگیرن.
و اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای حمایت از سایر اعضای کمپین که بازداشت شدن چه اقدامی رو در دست عمل دارن؟
در حال حاضر ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که اخبار این بچه‌ها رو منتشر بکنیم که به حال شما میدونین الان یک عالم آدم دارن دستگیر میشن توی ایران و ما فقط میتونیم این اخبار رو بالا نگه داریم تا بگیم که این بچه هم دستگیر شدن، اسمشون گم نشه و صحبت میکنیم راجبش و میگیم که از فعالیتاشون، از تمام کاری که کردن حمایت میکنیم و هیچ کدوم این فعالیت‌ها غیر قانونی نبوده بر اساس قوانین خود ایران و در داخل هم به حال خانواده‌ها و وکلاشون پیگیر هستن، میخوان ملاقات داشته باشن این بچه‌ها، اصلا میخوان این بچه‌ها زنگ بزنن خونه بگن که گرفته شدن، از طرف کجا، الان مازیار رو کی گرفته، به چه دلیلی، به چه جرمی، کی ملاقات میتونه بکنه با وکیلش، خانواده‌اش. اینا الان مسائلیه که ما می‌خوایم بدونیم.
خانم احمدی، شما اشاره کردید به این که بازداشت این افراد صرفا برای ایجاد رعب و وحشت در اعضای کمپین 1,000,000 امضا هست برای جلوگیری از ادامه فعالیتشون. با توجه به اینکه پیش از این هم تعدادی از اعضای کمپین بازداشت شدن و دوره‌های زندان رو کوتاه مدت یا دراز مدت گذروندن، فکر می‌کنید آیا این حربه می‌تونه واقعا تأثیری بذاره بر فعالیت اعضای کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان؟
توجه به اینکه تا الان از اول شروع کمپین تا الان 57 نفر دستگیر شدن و آزاد شدن، هیچ حرکت مدنی از طریق رعب و وحشت ایجاد فشار وای نمیشه. یعنی وقتی که فعالیت قانونیه، بر اساس قانون داره پیش میره، فعالیت های غیرقانونی حکومت مانع ادامه حرکت نمیشه، چون یه سری آدم هستن که حقشون رو میخوان، یعنی یه سری حقوق برابر میخوان، این چیز ترسناک، خطرناک و غیر عادی نیست. بنابراین این حرکت ها ادامه پیدا میکنه، کماکان بچه ها من مطمئنم که ادامه خواهیم داد و هیچ سوال و تردیدی در این موضوع وجود نداره، چون ما معتقدیم که کاری که داریم میکنیم درسته و کاری که ما میکنیم قانونیه، فعالیتی که داره جلوش گرفته میشه هیچ اشکالی نداره، ولی این شکل دستگیری ها، این شکل بازداشت ها بدون هیچ توضیحی، بدون هیچ دلیلی غیر قانونیه. جمع‌آوری امضا جرم نیست، فعالیت برای تغییر قانون جرم نیست. این امضاهایی که قراره بچه‌ها جمع کنن در نهایت قراره بره داده بشه به مجلس جمهوری اسلامی و از اونها خواسته بشه که بر اساس این امضاها تغییر ایجاد بشه. یه دیالوگی که آدم ها دارن برقرار میکنن با نماینده های مجلسشون. در من هیچ اتفاق غیرقانونی این وسط نیفته.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
شنونده برنامه صدای دیگر بودید، برنامه در مورد زنان اما نه فقط برای زنان. این برنامه رو همکارم رویا کریمی مرج تهیه کرده بود و با پایان گرفتن این برنامه به ثانیه های پایانی مجله شامگاهی نزدیک میشیم. دوستان با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف در ایران با ما در میون بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13 و تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن دی سی هست 201-202-82-87-220. شما همچنین میتونین با استفاده از نرم افزار اسکایپ با ما تماس بگیرین. فقط کافیه نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنین و با ما تماس بگیرین. اما رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذوره دوستان. خب ساعت 7:59 دقیقه از فرصت بیشتری باقی نیست. همکارم آزاده اسدی در استودیو هست تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما برسونه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.